بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المتجلین و اذا لم تأتهم بآیت قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما یوها الی من ربی هذا بصائر من ربکم و هدن و رحمتون لقوم یؤمنون و ازا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفا و دون الجهر من القول بالغدو و الآصال و لا تکن من الغافلین. عنایت داشتید که قرآن در راستای اون که یه جبههی ولایت خودشون رو، ولایت الهیه را برای خودشون پذیرفتن، بنای قرآن این بود که با این ولایت الهیه در مقابل کفر و شرک و استکبار موضع تقابل کامل بگیره. ولی در دل نظام اسلامی فریب خوردگان رو، اونهایی که تحت تأثیر تبلیغات استکباری هستند رو نصیحتشون کنه، مدارا باشون بکنه تا اون نتیجه‌ای که نظام اسلامی میخواد نصیب کل جامعه بشه. فرمود که پیامبر به کفر بگو که نه، شما هر چه قدرت دارید بیارید، ما هم میاریم. این هنر بصیرت قرآنی است که کفر هر چه از دستش برمیاد در مقابل توحید انجام میده. پس چرا ما خودمون دستش رو نکنیم؟ بگم نه، اگه کاری نمی کنید نمیتونید بکنید. اینا دوباره دقت کنید، قل ادعوا شرکاءکم، آخر آیه 195 میگه شما هر چه توان دارید، یار دارید، بیارید. ثم کیدونه، هر چه نقشم دارید بکشید. فلاتون زرون، اصلنم به بنده فرصت ندین. پیغمبر بهشون بگو یعنی چی؟ یعنی دست کفر رو رو کردن. کفر همیشه اینطوره. خیلی خوبه که آدم با چشم قرآنی حادثه ها رو در تاریخ خودش ببینه. یک روز هم محال است که جبهه کفر سر سازش با جبهه توحید داشته باشه. هر کس که خوشبین است به جبهه کفر، این ساده است، نادان است، تعبیر قرآنی است که غافل است. خب بعد میگه اونی که داخله و ساده است و غافل است، اینا باش مدارا کنی، تذکرش بدید، خودش متوجه میشه، پشیمون میشه، لاقل انگیزه مقابله با نظام توحیدی رو درش کشتید. این که بعد فرمود، حالا اون آیات دیگه نخونیم که تذکر میده، والذین تدعون من دونهی به این داخلی ها تذکر میده، میگه شما که میان یه عده غیر خدا رو میخونین متوجه باشین که اینا هیچ کمکی نه به شما میکنن نه به خودشون. هم بنابرای سنت الهی توحید حتما وقتی در صحنه اومد حتما شرک ناکام میشه. ببینید چند سال ایران روم با هم جنگیدن، یه رو این پیروز میشد یه رو اون، اما چند سال بعد از این که اسلام اومد نه دیگه روممون نه ایران. قاعده از توحید که بیاد، این مصری که شما و این سوریه، خب اینا مال دنیای استکباری اون زمان بودن، سوریه و عراق، سوریه مال روم بود، مصر هم مال روم بود، این عراق هم مال ایران، ایران شاهنشاهی عرض میکنم قبل. خب چی شد؟ یمن مال ایران بود، چیزی نشد که به قول میگن بیستاجه. حالا اینا سالش خیلی مهمی دقیقش رو بعضیا اومدن گفتن، ولی شما میبینید چیزی نمیگذره که این مصر با این دج عجیب و غریب الان باورش نمیاد اینقدر سریع فتح بشید. خب عراقا یمنم که دیدین خیلی زود هنوز چی میگن نیم قرن نگذشته بود همه چی عوض شد. این را از این جهت دارم تأکید میکنم که متوجه باشین تاریخ عوض شده است. سالها کفر با کفر میجنگید، هیچ کدومشون هم از بین نمیرفتن، یه روز این از بین رفت یه روز، اما وقتی توحید بیاد که اونا مقاومتشون مقاومتی نیست که دیگه به دردشون بخوره. این که آیه می فرماد که لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، به شما که نمیتونن کمک کنن، به خودشون هم نمیتونن کمک کنن. به چه معنا به خودشون نمیتونن کمک کنن؟ یعنی نمیتونن در این اضمحلال و بحرانی که قرار گرفتن نجات پیدا کنن. این خیلی خوبه که آدم اینو بدونه، این وعده خداست. پس خیلی امید نداشته باشیم که به کمک اونا مسائلمون رو حل کنیم. خیلی خطرناکه که ما فکر کنیم مسئلمون رو با رفع تحریم حل کنیم. حالا مذاکره هر کاری میخوایم بکنیم، ولی این که امید داشته باشیم که با رفع تحریم مسئلمون رو حل کنیم، ما نمیدونم حالا اونا کمک کنن، ما نفتمون رو بفروشیم، ما تا آخری سال انشاءالله مثلا به قول اونا میگن دیگه تحریم نداشته باشیم و نفتمون نباشیم، اینا مال اینست که فرهنگ قرآن دستمون نیست. فرهنگ قرآن اینست که اونا حالا قوتش بهتر روشنتر میشه، بنا نیست که کفر هیچ وقت به شما امتیاز بده، خودش در بحرانه. حالا وقتی خودش در بحرانه بخواهد شما کمک ازش بگیریم. بعد فرمود که اگه هدایتشون کنین، اگه تقاضا کنین، اینا اصلا نمیتونن، طور مثل یه مجسمه به شما نگاه که هیچ عکس العملی نمیتونن نشون بدن، هیچ فعالیتی برایش خودشون شما نمیتونن نشون بدن. ولی شما حالا دارید با کی اینا رو میگه؟ با اون جبهه داخلی که امید دارن. بله بعدم فرمود که خب بیاید مسلمونا و چه مذهبی ها، این روش هست برای حفظ نظام که شما همراه میانه برید، تون نری. بله راه میانه به نظر من همینه که رهبری بفرماید که آقا شما نرمش قهرمانانه داشته باشید، میخواین با آمریکا مذاکره کنین، بریم بکنین، نرمش قهرمانانه داشته باشین، طور نیست. این از جهت رهبری یه موضع میانه است که حالا درسته میفرماید من مخالفم، خیلی قشنگه با، اما میگن با اینکه من مخالفم اما طور نیست شما بدین کار بکنید. یعنی از نظر رهبری حرف خدا رو اینجا ایشون اینجور شنیده، خذل عف یعنی میانه رو. یعنی درسته شما یه آرمان های بلندی داری که اصلا باید تحریما به هیچ بگیری، اما اگه کسی هم میخواد که مذاکره کند، راه میانه اینست که بکن، خب باره بکن، تو من بدبینم، اما نه اینکه حالا این مخالفت من به معنای حکم ولایی باشد که شما حق نداشته باشین جلو بریم. بله دوباره تاکید میکنم و امر بالعرف، اما عرفا این عرف رو عرض کردیم، یعنی همون چیزی که خدا میپسندد. تاکیدم انشاءالله اینه که بحث رو بعدی مونه نتیجه بگیر، که میگن امر به معروف بکنین، معروف یعنی اون چی که خدا پسندیده است، معروف اینجا به همین معناست، اون چه خدا پسندیده است شما ول نکنین. آقا فرمودن چی؟ فرمودن من در مورد انتخابات سال 88 دیدیم یه عده اصرار داشتن که انتخابات رو تجدید کنید. گفتن نه، امام عزیز ما تو این چیزا به کسی باج نداد، ما هم نمیدیم، این اصول ماست. یعنی رو اصول که نمیشه کتابیت، خیلی خطرناکه. حتی شما تو خونه هاتون مثلا اگه یه خانمی هم نصیب شما شو بگه من یه عمر نوکر شما، همه حرفات شما رو میشنم، ولی اگه میشه این نماز صبح یه رکعت بخون، آ دیگه تا تمام عمر من خودم جا نماز برات میندازم، نمیدونم خودم میام نماز میخونم با هم، هر کاری نم خواستی بره هر جا ما دنبالت میام، فقط این نماز صبح یه رکعت بخون. نمیتونی که، تمامت رفته است. چرا؟ چون این عرف به معنای عرض کردم به معنای اون حکمی است که خدا روش تاکید داره. میگه رو اون حکم اصلی صرف واسا و امر بالعرف، ولی بی خودی هم با آدمای جاهل که آدم نمیشه در بیفته، که در افتادن نیست که، و اعرض عن الجاهلین، یاد گیری. مردم بعضن جاهلانه کارش نمیدونه، واقعا نمیخواد با شما مقابله کنه، نمیدونه. خب اینا باید چه کار کرد؟ اینا باید یه واسه کنارش رد شد. حتی مثلا تو خواستگاری میاد که میبینیم نه انگار خیلی نمیشه باش زندگی کرد، دعوا نداریم که، مون ببخشید ما مشورت کردیم نشد، ما به هم نمیخوریم، تمام شد. که نخیر شما چرا نمیدونم اینجا اینجور میگون، چرا اینجور، با دعوا ندارین که، وای میبینی که تیپش تیپی نیست که به تو بخوره. وعرض عن الجاهلی، حتی تو خانواده قوم خویشانون نمیشه همه را نصیحت کرد، به خصوص من به جوانا توصیه اینه که انتظار نداشتن پدر و مادرشون که حالا مثلا 20 سال است با یه خصوصیات یا رفتار زندگی کنه گریه میکنه میگه بابا من غیبت میکنه چی کار کنه؟ هیچ کار، اگه تو که نمیتونید یه بابا درست کنی که، جاهلانه تون زنده، بابا ول کن برو به کارت، گریه شب و نمیخواب خالص بزن حالا دنیا آخر میشه. نه این خبرها نیست، این آیه خیلی وسیعه، هم تو مسائل سیاسی هم تو مسائل فردی ما با جاهل که نباید در بیفتیم. این خطبه یعنی نامه فوق‌العاده امیرالمومنین به امام حسن، ببینید یه سوم این نامه همین روحیه را به شما میده که آقا گر شوم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب، ره رو پیغمبرانی ره سپر، تنه خلقان همه بادی شمر. نمیشه که با همه در افتاد، یه وقت از حقی وسطه است، باید واسی جانم براش بدی، اون که مشخصه. اما وعرض عن الجاهلین، تو خانواده، تو مسائل سیاسی هم نا که بلدین. میفرماد این روایت خیلی به درد خود من به حمدالله خورده است، میفرماد یک سوم دین تقافل است. یعنی تقافل یعنی چه؟ یعنی خودت به نادانی زدن. این چقدر عجیبه با، خیلی قشنگه. حالا عیال بنده یا عیال شما یا عیال نمیدونم مشدستن یه چیزی گفت، خب نه چرا گفتی؟ کجا گفتی؟ باید من بدونم. بابا اینا که نمی با ولش کن همسایه، تقافل نه یعنی قافل باشی، خودت به قفلت بزنی که یقه هم دیگه رو نگیری. یک سوم دین تقافل است. مگه ما تو خانواده هامون نداریم چیزایی که اگه بخوایم نمیدونم زوم بکنیم روش، فوکوس کنیم روش، کلی دعوا درست میشه؟ باید نشنیده بگیریم، خیلی این تعبیر قشنگه، نشنیده بگیریم. تو مسائل اجتماعی هم همینطور، که بعد گفت که چی؟ خب حالا شما با این فریب خورده ها، این جاهلا باید چه کار کنید؟ هیچی، همینه. اگه میخواد این نظام حفظ بشه نمیشد یقه همه را گرفت. بله، یه وقت شما خودالعفو کردید، یعنی راه میانه رفتی، حجت رو تمام کردی، بازم طرف در اون فساد خودش مصر است. اینا که دیگه نگفتن کتابیا، یعنی مبانی. خب چقدر خود رهبری تو جریان فتنه 80 نصیحت کردن، چقدر گفتن که آقا نخبگان موضع بگیرن، چقدر نماینده کاندیداهای شکست خورده را جمع کردن باشون صحبت کردن. حتما در جریان اینا گزارشه خیلی خوبی ما تو اون جلسه ای که آقا با نماینده همه اینا خیلی گزارشه، خب به درد بخور بود که آقا با دونه 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 اینا حرفاشون زدن، دونه دونه اینا حرفاشون زدن. خب بعدم که رهبری ثابت کردن که این روشش نیست، یعنی چه که میگن آقا انتخابات تجدید بشه، اینا تقلب شده، اون چی تقلب شده؟ که جالب است، گفتن خب صندوقا رو باز کن، گفتن نه یه دور دیگه تقلب شده. خیلی نمیشه، حرف شما که حساب نیست، قانونم که براتون مشخصه. بعدم چقدر تلاش کردن که این سران فتنه را از این انحراف، از این عناد، از این لجبازی، از این مقابله با کل نظام، اصلا بحث رئیس جمهور مطرح نبود، اینا بیانیه‌ای دادن. حتما میدونی آقای موسوی بیانیه 14 تا 18 مقابله با کل نظام بود، کل نظام. من وقتی خوندم خدای واقعا این اینا رو داده که دیم آره. خب وقتی اینجور است، نصای هم شده است، اینا که دیگه مقابله با کل نظام است. خدا رحمت کنه آقای عسکرولادی چقدر تلاش کرد رفت پیش اینا که آقا لاقل بیان بگن اشتباه کردیم. ابو سفیان اومد گفت اشتباه کردیم، اینا نیومدن. خدا میدونه والله از ابو سفیان بدترن، والله با اون همه فساد ابو سفیان که دیگه زهرای مرضیه رو ابو سفیان زر بزنید، فکر نکنین که اون آقا زده سا اون شیطنت های با همه اینا، اینا حتی حاضر نشدن یه کلمه بگن. اینجوری مقابل نظام واسدیم، به قول رهبری امید دادیم به دشمن، امیدوار کرد. هر چه ما چوب میخوریم تا حالا هم که من و شما اینجا نشستیم سر این سران فطر این دوتاست. اینا امید دادن به دشمن که اگه بیشتر فشار بیاریم دوباره تو خیابونا شلوغ میشه، ده یه موسوی یا کروبی پیدا میکنیم. حالا اینجا معلومه است که این فقیه بزرگی مثل آیت الله جنتی که از خودش در نمیاره، وقتی میفرماد که حکمشون شرعاً به عنوان فقیهشون فقیه حاکم نیست، اما از نظر فقاهت حکمش قطعه، حکم اینا اعدام است. حالا اونا مصالحی دارن جریان داره، اونا هم خودشون رو حساب حرفاشون نمیزنن. میخوام عرض کنم بعد از این که حجت رو تموم کنین دیگه راحت میتونین بفهمین که اینا دیگه واقعا سالم نیستن. این روش خیلی خوبه، روشی که آدم این آیه 199 را انجام بده، خودش میانه روی پیش کنه، رو اصول بمونه، نه رو نظر خودش. من چرا باید رو نظر خودم بمونم؟ رو اصول دینی عرف عرض کردیم، منو تفسیرم نگاه کنین. بعدم که ما جاهلا را فریب خورده ها را خیلی یقیشون را نگیریم، همینه دیگه، باید نادون بودن نفهمیدم. برای همینم شما دیدین ما مگه مثلا اینا که یه لحظه واجب بود اینجور میبنن تو خیابون مقابله میکرد، خب باید زندانشون میکردیم، ولی وقتی زندان کردیم که با یه محاکمه خیلی سردستی اکثرا آزاد شدن رفتن پی کارش، باید همینطور میشد. اعرض عن الجاهلی این روش درستیه، ولی میفرماد که بپاش شما بچه مذهبی ها رو شیطان فریب نده. چطوری؟ که بخواید به روش اونا با اونا برخورد کنی. نه اگه تعبیر شده است دیگه تکرار نکنم. فرماد و اما ینزغن نکمن شیطان نزغن، میخوان تحریکتون کنن که مثل اونا عمل کنین. فاستعذ بالله، با خدا مسئله رو حل کنین، استعاذه داشته باشید، با خدا بخواید که کمکتون کنه که به این تعبیر نگاه کنین که بهترین شکل وظیفه رو ما نسبت به این جاهلان فریب خورده انجام بدیم. همین حالا هم همینطوره. بالاخره شما میدونین که دولتی که اومده سر کار یه دهی، حالا اسمش رو بذاریم اصلاح طلب یا چیزی، اینا میخوان مصادره کنن برای خودشون، حالا هرچی هم رئیس دولت نخواد اونا که ول نمی کنن. خب همین آرام آخرش اینا تو دم و دستگاهشون دارن. اینجا خیلی سخت میشه که شخص رئیس جمهور با اینا که میان اطراف و بالاخره پست اینا میگیرن یقده زرنگی میخواد که ببینیم که آیا اهداف رئیس جمهور تو اینجا چقدر با اینا منطبق است. اینا میخوان چه کار کنن؟ اینا میخوان مصادره کنن کل دولت ها. دولت مثلا از جنس دولت اصلاحات است یا خودش معتقد است که از جنس دولت اصلاحات است؟ یا یخته حوصله میخواد زود نباید قضاوت کرد. بعد این آیه 201 حتما میدونید که عرفا سالها با این آیه زندگی کردن. این آیه ایست تقریبا تو عموم کتابای عرفانی یکی از آیاتی که خیلی قوت میده به سلوک همین آیه است. میگه آقا بچهای متقی روششون یه روش خاص است. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. این بچهای متقی وقتی که شیطان نزدیک بهشون میشه، طائف شیطان، اون شیطانی هم که دور قلبشون میگرده، اینا میفهمن. دقت کن این تفسیر یه خود دقیق تره بحث قبلی. تذکر رو میفهمن اینا چیست شیطونه و نمیدونست ما. چون چطوری میاد میگه آقا شما انقلابی ها چی نشستید؟ بریم مثلا این سینما رو آتیش بزن. اینا که شیطان بود و نمیدونست. همین که فهمید شیطان است یک بصیرتی پیدا میکنه که شما نتیجهش رو میبینی نهدهی میشه. نهدهی حاصل بصیرت بچهای ما بود که تو اون جریانهای قبلی خوب برخورد کرد. فهمیدن کار دشمنه. درسته که این بچه‌هایی که حالا اومدن تو خیابون این شلوغی‌ها رو می‌کنن دارن حرف دشمنه می‌زنن، ولی دیدیم که میشد یه کشت و کشتار عجیبی را بیفته. خیلی خدایی بود که اینا فهمیدن که باید خوب عمل کنن، با طمأنینه عمل کنن. خب نیروهای انتظامی های ما را بخیر، نیروهای انتظامی ما اسلحه داره. اینا به قدر با بچهای نیرو انتظامی ما برخورد کردن که اصلا آدم شرمش میشه بگه اینا چی کار کردن. ولی دیدین ما که این بار نیومدیم اینا رو به اسلحه ببندیم تمامشون کنیم، که ما بازم درست اومدیم دیدیم شیطان میخواد که ضربه به ما بزنه. میگه آدم بفهمه که کار شیطانه خیلی فرق میکنه. دقت کنید شما گاهی از جلسه میرین بیرون یه مرتبه برای این که بالاخره به ناز امتحان بشه، همه به ناز امتحان بشه، شما یه تصمیمی میگیری که نه انشالله دیگه یه خود روحیه عصبیت هم و تندی ما کم میکنه. آقا میریم یه آدم بیمزده خونه که اومد داره یه چیز سر به سر شما میذاره. اگه بفهمی که اینا کس شیطون، شروع میکنی با همین هم جکار میکنی. خب رفق و رفیق میخوای حرفت چیه؟ حرفت چیه؟ اما اگه یادت بره چی یادی؟ یک دست به یک از این کار وقتی تموم بشه که شما رد شدی، مردود شدی. فاذا از اینجا ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. اینجا طائف من الشیطان اینجور بگید داره دائم میگرده دور شما که ببینه چطوری شما را تو چاه بندازه. قرارشه، قسم خورده به قول حضرت صادق. شیعیان فقط میفرمان با یاران ما، ببخشید شیطان با شیعیان و یاران ما کار داره. خب پس معلومه پای ما داره وقت صرف میکنه. انشاءالله ما یاران امام صادق باشیم، شیطان هم سر به سرم بذاره، انشاءالله درست میکنیم کارا. میگه که عجب فهمید که نقش شیطان است. نتیجهش چی میشه؟ تذکر او میفهمه نقش شیطان. همین که فهمید فیضاهم یبصرون. یه مرتبه شما این عجب بصیرتی، این بصیرت های فوق العاده ای که شما تو بچهای ما توی ملت ما به خصوص توی رهبری گاهی میبینین ریشش همجاست که حضرت امام شیطان و اینا معرفی کرد تو صحنه های مختلف تاریخی. خب شما ببینین انصافا الان شما این از کجا اینقدر خوب مردم میفهمن که این چیزایی که به اسم فرهنگ و هنر دارن تو این ملت اشاعه میدن اینا سکولار هست، اینا فرهنگ ما نیست. رفتن میخواستن خود این آقای وزیر ارشاد جدید میگه که در نیشابور اینا خودش میگه میگه یه کنسرت گذاشتیم اگه نگفته بودن که اینا که شرکت کردن مال کجان من فکر کردم این جلسه در پاریس تشکیل شده است. همه لخت و پتی. بعد حالا اومدن رفتن به رهبری گله میکنن که آقا چرا ما میخوایم در مشهد کنسرت بزنیم آیت الله علم الهدا نمیذارن. آقا فرمودن یعنی شما هیچ کاری دیگه ندارین؟ حالا مشهد فقط یه کنسرتش کنه. خب این مرد بصیره. خب میفهمد که نه نباید بذاره. خب آقا شما که خودت میگی کنسرت که گذاشتی تو نیشاب، نیشابرم که شهر کافری نیستن که. بالاخره میگه یه راستی یه سالون لخت پتی برداشته اومد. هر جا میخوا باشه. تو قومش هم میشه. خب که چی؟ آخه این کار شما حالا راه انداختین؟ اینا یه تو خب اینا چرا الحمدلله مردم ما چرا این اداهای هنری که تو دنیا هست رو میفهمن؟ چون میدونن که هنر را در حد یک کار فرهنگ و هنر را در حد یک کار سکولار و سطحی نازل کردن. خب حالا واقعا این که شما مبصرون هم میخوام یه خود دقت کنیم انصافا ایران جز این که یه کشور چی میدم دست چندم تحت حاکمیت نظام غرب بود، جز نظام سیاسی و مدنی ولایت فقیه کاری کرد که الان به اقرار دوست و دشمن ایران یه کشور بزرگ است. هیچ کس هم منکر همین رئیس وزیر امور خارجه تو این کشور عربی که اون هفته رفت دیدین همشون هی حرفش این بود که ایران یک کشور بزرگ است. خب ایران از کشور بزرگ از چه کشور بزرگ به این معنا شد جز با نظام ولایت فقیه؟ فاذا مبصرون یعنی این که بصیر میشن که عجب وقتی کار دست خدا شد، خدا حاکم شد، نظام سیاسی و مدنی یک کشور ولایت فقیهی شد، این قدرت نصیب ما میشه. حالا عکسش اگه ما واقعا دنبال ولایت فقیه نریم خب دوباره همون ذلت و ناتوانی نصیبمون میشه. ما میخوام این آیه رو جنبندیش یه خود ببینید همین طور هست نه، میفرماد که اهل تقوا میرسن که دشمن چی کار میخواه کنه و اینا رو دست دشمن میزنن ملت وسیری میشن. خب ما قبول نداریم اگه بخوایم به این ارتقاء فرهنگی برسیم خب باید دین رو تو همه موارد اقامه کنیم. آخه روح این چیزا نم کنسرت و از این چیزا اینا ما ضد هنر نیستیم ولی اینا اقامه دین نیست چون روحش سکولاره، روحش سکولاره است و مطالبش هم شدیدن سطحی. خب ما این آیه به ما میگه که اهل تقوا اتفاقا میفهمن شیطان دورشون داره قدم میزنه که یه جوری نفوذ کنه. خب اینا که فهمیدن تذکرو چی؟ بصیر میشن. بصیر شدن یعنی چه؟ یعنی مواظب فرهنگ سکولار هستن. خب تو همین قضیه شما دیدیم که ما باید تو همین مسئله قطعنامه دو تا چیزا از هم جدا کنیم. در این که امر بنابه به اقرار دوست و دشمن، در این که آمریکا در این سند تحمل کرده است که در ایران غنی سازی بشه، این یقیناً یه پیروزی است.
خدا خیر بدهت، خدا حفظ کنه. یا آقای سید حسن نصرالله، شما گاهی تعجب میکنید چرا ایشون اومد اینقدر صریح اظهار نظر کرد که این یه پیروزی برای ایران بود. اون میفهمه تو منطقه چی شده است، یعنی تحمیل شده به آمریکا که نه ایران را چاره ای نداریم، بپذیریم غنی‌سازی بکنه. حالا دعوا دومیش که آیا ما حق غنی‌سازی داریم یا نداریم، اون نمیخوام از اون، من میخوام بگم فضا را بسیر، یعنی همین که شیطان دوران ما اینجا رو دست خورده است. حالا بله باید دیگه زرنگی بکنن این تیم که نگذرن که اونا بعدش جر بیان. حالا همین امروز دیروز که بلند شدن از ژنو اومدن و اینا، شاید کاری بعدی نکردن که حالا این تحریما نه، مهم نی، مهم اینه که ما بفهمیم که این قدرت، قدرت اسلام است، قدرت اسلام است. واقعا این را خدا را شکر مبصرون به این معناست. شما امروز بخواید و نخواید، دنیای استکبار ایران را در مقابل کشورگشایی که پیش بینی کرده بود، جهانگشایی که پیش بینی کرده بود، یه کابوس میبینه. خب حالا چی کار کنه؟ یعنی وقتی میخواییم مسائل بید. این بصیر یعنی چی؟ یعنی شما تمام حرکات از اون جیغ و دادای جان کری بگیر و نتانیاهو، شما پشت این جیغ و دادا بصیر بشین ببینیم ما در کجای تاریخیم، چطور شده به اینجا رسیدیم. این آیه میخواه بگه آقا اگر تقوا پیشه کنی، شما مطمئن باشید که به جایی میرسید که شیطان نمیتونه در شما نفوذ کنه. ولی چون نفوذ شیطان را میشناسید بصیر میشید. بعد فرمود که همچی اینجور هم نیست که فکر کنید حالا دشمن اصلی دون دست از سر شما برمیدارد. ادامه آیه را ببینید، و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. برادران، دوستان، همفکران این نیروهای داخلی در خارج در عدم سازش، در عصیانگری کمک میکنن به اینا. خب اینا بفهمید، یعنی بله حالا چه بگون اصلاح طلب ها، چه بگود هرچی، بالاخره ما در داخل یه عده‌ای داریم که اینها رو استکبار کمک میکنه. ما چی کار کنیم؟ ما باید حواسمون جمع باشه، اون قسمتی که کار دشمنه سه بفهمیم، اون قسمتی هم که باید اینا رو نصیحت کنیم نصیحت کنیم، اون قسمتی هم که باید رو اصولمون بمونیم بمونیم، و بدونیم همین آخره دقت کنیم. ثم لا یقصرون، دشمن یک روزم کوتاه نمیاد. که آیه قرآنه، یعنی شما انتظار دارید که مثلا حالا این شما بگویید که خیلی خوب تسلیحات اتمی قول میدهیم نساز ما اینا، بعد اینا بازارشون را جلو شما بکنن، شما اینقدر در تحریم بودن اینجوری جلو رفته. الانه پیشرفت علمی ما تو کل منطقه اول است، قبلا ترکیه بود میدونین که، الان به اقرار همه از بسیار جل ما از ترکیه، ما همه بازارا رو رومون بستن، اینجوری پیشرفت کرده. ما هم که با قدر تقابل تمدنی داریم، ما که سر پوست پیاز دعوامون نیست که، ما تمدنمون یعنی نفی و تمدن کفر، و اونا هم تمدنش یعنی نفی توحید. تقابل تمدنی داریم عزیزان، پس اونا هم که نمیشه کتابیان، حق بهشون بدین. یعنی کتابیان یعنی چی؟ رضا خان خدا رحمت کنه، مدرس تو جاده تو کوریدور مجلس، مدرس جاده شیخ کوچولو بود دیگه، اینم یه آدم قلدر دیوونه، کل مدرس بلند کرده بود گشته بود به دیوار، گفته بود تو از جون من چی میخوای؟ گفته بود میخوام کو نباش. ما شهرزایی بود دیگه، میخوام کو نباش. خب همینه آخه، مدرس که نمیتونه رضا خان تحمل کنه، باید که نباشه. دیدیم که والله مدرس نابودش کرد، مدرس و خون مدرس و ملت مدرسی رضا خان تبعید کردن به چی شد که آنها رو، حالا حیف که اینا هم که با قرآن نگاه کن، یکی بگه چه ربطی به مدرس داشت؟ مدرسه که توی چی بود اونجا شهیدش کردن، کاشمه. بچه ملت رو غربا همیشه نبض ملت دستشه، غربی به شدت ملت ایران با رضا خان بدن. برای اینکه ملت رو فریب بده چه کار کرد؟ انگلستان رضا خان رو فریب تبعید کرد. چرا؟ برای اینکه ملت جریحه‌دار شده بودن از شهادت مدرس. پس در واقع خونه مدرس است که آخرش کار مدرس بود، بعدم پسرش رو آوردن. باز دوباره دیدین که خدا رحمت کنه آیت الله کاشانی، با همون فرهنگ مدرس تونستیم ما اونجوری جلو بریم، ما یه قسمت از نهضتمون رو ریشه دار کنیم. ما تو جریان ملی شدن نفس نصف انقلابمون رو جلو بردیم تا تونستیم این انقلاب کاملش کنیم. عرضم اینجاستا که این ولا ثم لا یقصرون، یعنی اونا کوتاه نمیان، اونایی که برادران این فریب خورده های داخلی هن کوتاه نمیاد. شما باید تکلیف دونا با این پیام رهبری که آقا از استعدادهای داخلی استفاده کنید. همین بودجه را به نظر من خوب نبستن، یعنی بودجه مقاومتی نیست، بودجه امید به فروش نفت است. معلوم است که حالا بعد یا بعد حالا مخده میخوانم سبدی کالا بدن، که خب سبدی کالا ندی، بقیه کالا رو هم کم کنید، اما یه ملتی بسازیم که خودش روپا خودش باشه. منظورم این آیه است که چقدر خوب بود که ما بیش از این که به نفت و فروش نفت امید داشته باشیم تا مثلا دولت شعاراش درست بشه که من گفتم کارا رو حل میکنم، هم سانتریفوژا میگردد هم بازار میگردد، اصلا چرا اینا رو چرا اینا رو مقابله هم گذاشتی؟ این خیلی خطرناکه. نه آقا، ما حرفمون اینه که بناست که دشمنی دشمن رو به رسمیت بشناسیم. یه روزم حاضر نیستیم دعوا کنن با تلویزیون که آقا چرا شما این برنامه رو پخش کردین، یا نمیدونم به شهرداری تهران میگن چرا اینا که وسط خیابون گوشته بودین که فریب آمریکایی ها برداشتین و این حرفا. مثلا حالا آمریکا یقین میخواد با ما خوب بشه، یا مثلا گفتن که پرچم آتیش نزنین. حالا این طور نیست پرچم آتیش نزنین، به اعتبار اینکه ما که با ملت آمریکا درگیر نیستیم که، اما مرگ بر آمریکا مثلا نگو. نه خب اونا که کوتاه نمیان. پس اولا شما کوتاه اومدین، شما از توحیدتون کوتاه بیایید، خدا دیگه بهتون رحم نمیکنه. ما فقط به امید خدا و به رحمت الهی میتونیم ادامه بدیم. منظور عرضم اینه که این آیه را بعدن خودتون روش فکر کنید. آخه چیه این وسط؟ آیه عجیبیه. با آیه 202 میگه که این داخلی ها را شما بدونین، دشمن دائم تغذیه میکنه، دشمنم کوتاه نمیان. پس اولا داخلی ها شما فکر نکنین دشمن حالا خوب شده است، نه، اون کوتاه نمیاد در کفرش و انادش. شما مذهبی ها میدونه بدونین طوری برنامه دونه بریزید، طوری پایه های اقتصاد و قدرت دونه بریزید که هیچ وقت اون مبارزه عمیقی که با دشمن دارید فراموش نکنید. بعد حالا این که تموم شد که منم خستتون دارم میکنم، بعد میگه که اینا یه تصور بسیار احمقانه نسبت به دین دارن، فکر میکنن خداشون که اتاق فکر دارند و حرفا رو سر هم میکنن، پیامبر خدا هم نشسته این حرفا رو سر هم کرده. اینم خیلی آیه خوبی است که بفهمی که نگاه دشمن به شما چطوریست. دشمنای توحید فکر میکنن پیامبر این آیات خودش فکر کرده سر هم کرده. آیه رو نگاه کنین، و اذا لم تعتهم به آیتن قالوا لاولچ تبعیتها، اگر که آیه این نیاد، مثلا پیامبر نیاد یه آیه بیاره، میگن که پچه را اینا را پچه را جمع نکردی، این آیه را سر هم نکردی اینا که میگفتی. پیامبر بهشون بفهمون جایگاه این قرآن را، و به بچه داخلیان بفهمون. قل انما اتبع ما یوها الی من ربی، بگو من که اینجا کاری نیستم، من اون چه به وهمیشه میارم. هازا بسائر من ربکم، اینا که من میارم یه نوع بصیرت و تصور درست نست از طرف خدا. خیلی به اینا دقت کنید. و خودن و رحمتون لقوم یؤمنون. اگه ایمان بیارید اولا هدایت هست، ثانیا رحمت هست. ما تو این جنگ و جبهه مگه جز با هدایت و رحمت الهی کارمون حل شد؟ این هم وقتی میخونه و دقیق میشه میگه واقعا این شکست هایی که ما داشتیم نسبت به اون چیزی که بنا بودست به سر ما بیاد هیچی هست. این همه کشته داده ایمان، اما چی بوده است؟ چه نقشه ای برا ما کشیده بودن؟ تو اتاق فکرشون حرفشون بوده 4 میلیون مردم ایران بسن. روزی که حدود 40 میلیون داشتیم بقیه را درو میکنیم و میشده است. نمیدونم چرا نشده است. یعنی اینا این پایگاه ایمان به اسلام و ماندن به اسلام رحمتهای پنهانش بیشتر از رحمتهای آشکارش است. به قول یکی از اساتید عزیز حوزه می‌فرمودن وقتی مثلا یهو یه سنگی میاد سرمونه میشکنه پامونه میشکنه میگم عجب خدا رحم کرد، پس اون روستالا داشت چه کار میکرد؟ از بس که رحم میکرد در روستالا نمیفهمیدیم، حالا که یه ذره رحم نکرد این همه رحمشو میبینیم. اینجوریه میفرماد که این قرآن بصیرت به شما میده. ما در مسئله سوریه جز همین بود رهبری عزیز ما یه تصور درستی کرد و بقیه نکرد. یکی از بزرگترین لطفایی که خدا به این نظام کرده است، نه به شخص من و شما، ما به حساب خودمون درست کنیم، ما به نظامی که اراده توحید داره، اینه که بصیرت خوبی بهش داده است. تو مواضع جهانی ببینید وقتی که عراق حمله کرد آمریکا حمله کرد به عراق، نایب رئیس مجلس گفت ما میترسیم بیایید که خلاصه بریم بگم آقا ما نوکرش ما، چون تا اینجا سرش میشد باقیش سرش تا اینجا سرش میشد که آمریکا اومده از عراق که با ما هم مرز بشه، با ما جنگ کنه، جنگ مستقیم، تا اینجا سرش میشد. اما این که ما یه قرآن داریم، یه بصیرت الهی داریم، موضع‌گیری متعادل میکنیم، غلط میکنن اونا بیان. این جریان تو کجا شد؟ اومد تو افغانستان. دوباره این متاسفانه این سیاستمداران داخلی ما که قرآنی نیستن همیشه چپ میکنن. تو افغانستان هم دیدین که وقتی داشت آمریکا اومد طالبان رو زد، اینا بریم که آمریکا طالبان جلو آمریکا واسیم. آخه این که مال خودشون بود، چرا تو انقدر نمیفهمی؟ این طالبان را آمریکا جور کرد روبروی روسیه برای اینکه ارتش سرخ روسیه را مقابله کنن. مال ملا عمر مال خودشون بود، نمیدونم اون یکی چی بود که کشتنده بن لادن، مال خودشون بود. خودش عجیبه که گفت خر کشتن. آخه چطور اینو نمیفهمی اینا؟ این که مسئله روشنی است که ما چطور اینا میگن. میگه قرآن اومده است که این جمله منو دقت کنیم، تصور صحیحی که نظام اسلامی از معادلات جهانی داشته همیشه کمکش کرده. این تصور از کجا آورده است؟ این از قرآن گرفتن. غیر قرآن والله العلی العظیم اگه کسی بتونه نمیشه. یعنی شما اگه با عقل خودت کار کنی نمیشه، باید عقلت بدی دست قرآن. دیدین مثلا آیه 202 رو ببینیم، ما اگه وارد میدان تحقیق بشیم معلوم نیست به این نتیجه برسیم که بگم از جریان مثلا اصلاح طلب و اینا من اسم نمیارم اینا، یعنی تو میگویی که اینا دشمن کمکشون میکنه. وقتی بری پیش اینا بشین میگن نه آمریکا یه کشورت متمدنه و اطلاعات غلطی از ما داره، دیوار بیاعتمادی بلند است، ما لبخند میزنیم این دیوار میاد پایین کار حل میشه. خب همش که نشد. خب اگه اینا قبلا این آیه رو خونده بودن یا حالا میخوندن، خب بساطشون رو تغییر میدادن. این عقل من شما مثل عقل همین هاست که دیوار بیاعتمادی بلند است، بیان ما یه لبخند میزنیم اونا هم یه لبخند میزنن کار درست میشه. خب دیدین که نشد. تو همون زمان به ما گفتن چی؟ محور شرارت. عجب. یعنی همون زمان که ما گفتیم آقا میخوایم یخت کوتاه بیایم، بوش گفت ایران محور شرارت است. یعنی چی؟ ثم لا یقصرون. چی؟ یا لا یقصرون. خب این تیکش رو پس خودتون دارین دیگه. میگه آقا پیغمبر بگوین حرفا چیست؟ نسبتتون در رابطه با قرآن غلط است. شما همین حالا اگه یه سر بزنید، من بعضی این جریان‌های اصلاح طلب تو همین شهر، تو همون تو مسجداشون، تنها چیزی که قبول ندارن این که این قرآن از طرف خداست. تو مسجداشون همینا دیدیندم که نمیدونم دعوت کدیوره دعوت کردند و اون زمان مهاجرانی ها دعوت کردند. از تو نماز جمعه اصفهان مهاجران رو من سخنرانی کردم. یه عزیزی پلومن نشسته بود، گفتم ببین سراسنن حرفاش ضد قرآن است. خب همینه دیگه، وقتی قرآن نفهمن همین میشه. همین حالا چی تو شد که اینا که تا دیروز میگفتن قرآن دین اسلام، بعضی هاشون هم که مؤمن بودن، ولی وقتی جلو حرف اصلیشون این بود که این قرآن جمع‌آوری پیامبر است، شما موضعتون چیه؟ یعنی ما دو سه خط که داریم، یعنی باشه جریان های سیاسی یک گروهشون ارتباط هم با آمریکا دارن، اینها قرآن به عنوان یک کتاب خوب قبول دارن، یه میراث فرهنگی قبول دارن، نه به عنوان این که کتاب الهی است. یه پیامبر بهشون بگوین حرفا چیه؟ من با محوریت وحی الهی عمل میکنم و این وحی الهی از طرف رب من است. من بصائر من ربکم، این بصیرتی است از طرف رب خود شما، حالا زیرش زدید و خودن و رحمتون لقوم یؤمنون. آخه این آیه رو عذر میخوام هی تکرار میکنم، خیلی فوق العاده. میگه خب بیان یه کار بکنید، ذهنیتاتونو بذارین کنار، تحلیلاتونو بذارین کنار، وابستگیای سیاسیتونو بذارین کنار، فقط بیان به این قرآن توجه کنید. سمع میدونین که یعنی چه؟ استماع یعنی توجه، غیر گوش دادن با گوشه. میگه که خب چی میگه؟ میگه این قرآن ساخته بشر است. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، توجه کنید. و انصتوا، انصتوا هم چنین شلوغش نکن، شلوغ همینطور که من میگم دقت کنید. یا گاهی یه جور که مثلا، یعنی بچه‌ها مثلا وقتی میخواد یکی قرآن بخونه شیطونی نکنه. این که اصل منظور آیه نیست که، این طبعا همینطوره. یعنی آقا شلوغش نکن، گوش بده، شلوغش نکن، فکر کن، بلکه خودت هم آدم بشی. با کی داره اینا رو میگه؟ به داخلی ها میگه، همین ها که تو مسجداشون میگن قرآن ساخته فکر پیامبره. میگه خب تو یه خود توجه کن. والله العلی العظیم یه سوره نخوندن. من میدونم، من میشناسمشون. خود ما من مشکل داریم، ما بچه هایی که قرآن قبول دارن نمیدونم چند درصدشون یه سوره رو خوب روش تدبر کرده باشه. یه سوره، یه سوره رو مگه نگو فتو به صورت من مسته ها. به همین قرآن قسم، اگه یه سوره رو روش استماع و انستو، یعنی ذهنیت بذاریم کنار، واقعا ببینیم این قرآن چی میگه، میبینی که نه خودت هم نجات پیدا میکنی. لعل کم تور همون، یعنی خودت هم نجات پیدا میکنی. به ما فرصت بدن، یعنی اینا که اینقدر شلوغ میکنند، به ما فرصت بدن که آقا ما میشینیم یه سوره رو از اول تا آخرش با هم دیگه دقیق نگاه میکنیم، تازه با بضاعت کم خودمون، اون بزرگانی که قوقا میکنن. غیر ممکنه دیگه رو اون انادش که نکنه این قرآن ساخته و پرداخته بشر باشه تموم میشه. اصلا نمیتونه دیگه بگه این چنان این نور عجیبی داره. این سوره عرض کرده و سوره منظوره با دوباره، یعنی روی آیه با قرآن قدرت اثبات معجزش را در یک سوره میتونه نشون بده. برای همین هم گفت که اگر شک دارین فی ریب مما نزلنا الی عبدنا چی؟ فتو به صورت مثلها. بعد میگه خلاصه حالا که پیغمبر اینجور شد، خیلی دقت کنید میخوایم آیه سوره امشب به لطف الهی تمام کنیم. میگه خب حالا که اینجور شد، حالا که معلوم شد که متقیان بصیر میشن، حالا که معلوم شد که اونهایی که شیطان کنارشون میخواد دروشون کنه با رجوع به حضرت حق بصیر میشن، خب برنامه شما این دوتا آیه است: وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفا. در درون خودت همه چیز برز بیرون، ماسب الله رو از قلبت بیرون کن، هیچ نقشی برای غیر خدا قائل نباش. در درونت یاد پروردگار ده بکن. به چه معنا؟ که ببین آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ببین حمله کردن به سوریه موفق نشدن، ببین حمله کردن به عراق که به ما حمله کنن. یاد پروردگار در درون یعنی چی؟ یعنی حضور حضرت حق را در مظاهر ببین، چه در مظاهر اجتماعی چه در مظاهر تکوینی. یاد پروردگار وقت تضرعن، یعنی تضرعن یعنی عظمت حضرت حق را ببین و رق به اصطلاح عظمت به معنای اسم جمال، یعنی این همه لطف حضرت حق ببین، آن مشتاق بشه که خدایا ما دیگه با توییم، ما مال تو. و خیفتن یعنی جمال، گفتیم اینجا چه جلال، عجل است از این که تو بخوای خدا در مسائلی که تو انتظار داری عمل کنه، در مسائلی که مدیریت و ربوبیت خودش هست عمل میکنه. برای همین هم گفتن که هم تضرعاً خدا را بخوانید با امید، با مناجات به زبان. چون آدم وقتی از یکی میترسه که دهنش قفل میشه، که تضرع در مقابل اسم جمال است. برای همین مفسرین درست معنا کردن که میگن تضرع یعنی با نجوا و زبان، خیفتن یعنی از درون در مقابل. دون الجهر من القول، داد نمیخواد، داد نمیخواد. روایت زیرش ببینین که یارو طرف داد میزده و خدا خدا میکرد، پیغمبر گفتن مگه خدا خیلی نمیشنوه و دور از این داده نمیخواد؟ که داد نمیخواد. دون الجهر من القول، دون الجهر من القول بالقدوم و الاثار. ظاهرش یعنی صبح تا شب، یعنی دقیقه به دقیقه دائم حضور حق در منظرت باشه، این نتیجه بهت میده. ولا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. اینایی که امید به دشمن دارن، اینایی حضور حق را نمیدونن، تو نباش. چرا بلند شدن رفتن اتاق فکر توی لندن تشکیل دادن؟ حکم حضور حق را نشناختن. چرا هر حال امید دارن که نمیدونم آمریکا و اینا کمکشون کنه، بلکه حضور حق را نمیدونن؟ چرا من و شما گاهی خدایی نکرده حواستمون نیست که باید فقط از خدا مسائلمون رو حل کنیم؟ حتی فکرمون و بصیرتمون و همه رو باید از خدا بخوام، با رکوع و سجود باید مسائلمون رو حل کنیم؟ گاز غافلی نباش. بعد آیه آخر دیگه خیلی کمک میکنه، میگه میدونی که یه دی پیشی خداند، پیشی خداند. حضرت امام وقتی داشتن زندگی میکردن پیش کی بودن؟ پیش خدا. گاهی تو جبهه ها که قفل میشد، مگه مرحوم صیاد بلند نمیشد با هواپیما میاد خدمت امام که آقا بگون چه کار کن؟ چرا از امام نظر میخواد؟ چون میدونه که این مرد پیش خداست. آقا بهم آنی نظر میدادند و حل میشد. شما که میدونین یه عده پیش خدا هم مفصل، یعنی روایت هست که آیه رو ببینید، ان الذين عند ربك، اونایی که نزد پروردگارند. وقت تفسیر کردن ائمه که یعنی انبیا و رسول و امامان، خب حتما اینطوره، اینا کاملا ذیلش اولیاء الهی، مؤمنین واقعی. میگه خب اینا که پیش خدا چه کار میکنن؟ من و شما اگه بخوام زندگیمون رو اداره کنیم، جهان امروز بتونیم توحید درش پیاده کنیم، باید با نور خدا پیاده کنیم. این آیه که نمیگه برو تو خانقاه بشین، که این آیه میگه برو پیش خدا، از نور خدا بیاد به طرف مردم. میگه اونا که پیش خدا سه تا کار کردن. حالا آیه رو میخونیم، لا یستکبرون عن عبادته. در مقابل عبادت خدا دیگه نگفتن چرا، چرا نده، چرا یعنی به نظر منم باید برسونی خدا، نه دیگه خدا گفته است. خیلی نتیجه گرفته وقتی آدم میره تو احوالات اینا، این روحیه‌ای که این مسلمانای واقعی قلبشون رو تصدیق کرد حرف خدا رو، خیلی خوب، لا یستکبرون یعنی خودشون دیگه وسط نبودن، خدا گفته است. یک، و یسبحونه، گفتن خدایا میدونیم هر چی تو بگی هیچ نقص نداره. تسبیح یعنی تنزیه حضرت حق از نقص، نه خدا هر چی تو بگی همونه. و لهو یسجدون، یسجدون خب ظاهرش همینه که شما انجام میدین به حمدالله، اهل سجده. این سجده یه چیز عجیبی است، روحن و جسمن در مقابل خدا خودتون رو خاک میکنید. علامه طباطبایی، من این دو سطر علامه رو میخونم، میفرمان که به یاد پروردگارت باش، زیرا کسانی که نزد او هستند چنینن، به وسیله یاد او حجاب ها برطرف میشود و قرب خاص حاصل میشود. نفس میتواند، یعنی من و شما، متصف به این ستا باشه. میفرمان یک، عدم استکبار، دو، تقدیس خدا. تقدیس یعنی چه؟ یعنی پاک، قدس یعنی پاک، یعنی پاک از خدا از نقص، که سه، حال سجده. میفرمان توصیف مقربان اینه. من تو جنبندی میخوام این عرضات تأکید کنم، پس اگر میخواید کاری برای خودتون بکنید یا کاری برای اجتماع بکنید، باید با نور خدا بکنید. پس باید برید پیش خدا، پیش خودم راهش همین هاست. خب این آیه نمیخواه بگه که پس فردی این کار رو بکن، یعنی اگه خواستین جامعه دنم هدایت کنین، باید با نوری که خدا میده جامعه را هدایت کرد، که الحمدلله خدا رو شد شما میبینین که رهبری ما یه قرآن شناس بسیار موفقیست، و الحمدلله این تصور و بصیرت صحیح قرآنی ایشون دائم جبهه ها را به بهترین نحو به نفع اسلام تمام میکنه. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكرك و لذة مغفرتك و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك و تولى امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی و این چنین بصیرش کردی، خدایا قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرد، اون صاحبان قلب قرآنی رو در ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان را به آبروی زهرای مرضی سلام الله علیها از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را پروردگارا ربی ربی تسری بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب توحیدی که لطف بزرگ توست به جهان بشریت، در پناه خودت محفوظش بدار. ما را سربازی واقعی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این لطف جانانه تو به جهان امروز بشریت رو در پناه امام زمان مدد و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران.
صل علی محمد و آل محمد.